بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید محتملات در کلام نفسی و ادعاهایی که در کلام نفسی شده. عرض کردیم که در بین محتملات اون چی که به عبارات اشاعر نزدیک است این است که اینها دنبال اثبات یک صفت نفسانی برای کلام هستند. میگویند همون طوری که کلام عنوان لفظی رو داره، یک عنوان نفسی رو هم داره به عنوان یکی از صفات نفس. و مسئله کلام نفسی رو اشاعره هم در مورد خداوند ادعا می کنن، هم در مورد انسان ادعا می کنن. در انسان هم در جمیع جملات، چه جملات اخباریه و چه جملات انشائیه، این ادعا را دارن. خب در قسمت دوم دست عرض کردیم که یک ادعا این است که کلام نفسی ممتنعه، که ادعای مرحوم محقق اصفهانی بود. یک ادعا ادعای اشاعره است که میگویند کلام نفسی داریم حتی در مورد خداوند. از ادلهشون استفاده می شود که کلام نفسی در مورد خدا ضروری و لازمه. ادعای سوم ادعای کثیری از علمای امامیه و معتزله است که می گویند ما ورای کلام لفظی چیزی را به نام کلام نفسی نداریم. ادعای چهارم این بود که اگر مراد از کلام نفسی این باشه که نفس ایجاد و کلام می کند، این ما تحاشی از قبول او نداریم و برای ما قابل قبول هست. خب در بین این چهار ادعا، این ادعای اول رو که مرحوم محقق اصفهانی فرموده، گفتیم این موکوله به یک بحث فلسفی هست و از حوصله بحث علم و اصول خارجه. باقی میمانه این سه ادعا. این ادعای چهارم رو هم سامره بطلان این ادعای چهارم این رو هم روشن بکنیم تا بریم سراغ اون دو ادعای دیگر. ادعای چهارم این بود که بگیم مراد از کلام نفسی این نیست که یک صفتی در نفس انسان و حقیقتی در نفس انسان برای کلام موجوده، بلکه مراد ایجاد و کلامه و نفس انسان چون یک رشته‌ای از روح خداوند تبارک و تعالی هست، خداوند این قدرت را به نفس انسان اعطا فرموده که این نفس بیاد خالق باشه، همانطوری که نفس خالق الاراده است، نفس خالق الکلام هم باشه. نفس موجد للکلام هم باشه، چه اشکالی داره؟ این ادعا که عرض کردیم در کلمات بعضی از اصولیین از متأخرین هم هست، ادعایی است که محل تأمل و محل اشکاله. اشکال اولش این است که خب این غیر از محل نزاع بین اشاعره و معتزله است، که اشاعره اون کلام نفسی را که دارن ادعا می کنن غیر از این ادعایی است که شما می فرمایید. بنابراین این بیان برخلاف و خارج از محل نزاع بین اشاعره و معتزله است. و ثانیاً این ایجاد کلام رو که شما ادعا می کنید آیا مرادتون ایجاد کلام فی الخارج است یا مرادتون ایجاد کلام فی الذهن؟ کدام رو شما اراده می کنید؟ شما که کلام نفسی را به معنای ایجاد کلام معنا کردید و پذیرفتید، مرادتون از این ایجاد کلام چیه؟ اگر مراد شما از ایجاد کلام ایجاد کلام فی الخارج، نفس در این دخالتی نداره. کلام در خارج نیاز داره به حرکت لسان، نیاز داره به وجود هوا و نیاز داره به صوت. وقتی زبان حرکت کنه، هوا هم باشه، شما در عالم خلأ هر چی هم حرف بزنید چیزی به دیگری منتقل نمیشه. این حواست که این الفاظ و صوت رو به سمع دیگران میرسانه. بنابراین نفس در کلام خارجی به حالتی نداره. بنابراین اگر مرادتون ایجاد کلام فی خارج، این اشکال رو داره. اگر مرادتون ایجاد کلام به نفس، به طبعا شاید همین احتمال رو ایشون میخوان اراده بکنن، این یک معنای محصلی نداره. در باب اراده خود نفس انسان خالق اراده است و انسان در نفس اراده می کند، اما بگیم نفس انسان ایجاد می کند یک کلام نفسی را، ایجاد می کند یک کلامی را در عالم نفس، این یه معنای روشنی نداره. شما الان با قطع نظر از کلام لفظی به نفستون مراجعه کنید، ببینید که آیا نفس میتواند ایجاد کلام بکند در همون عالم نفس، در همون افق نفس، این معنای روشنی نداره الا اینکه خب برگردن بگیم مراد از ایجاد کلام این است که یه صفتی برای نفس محقق بشه. خب اینم برمیگرده به همون ادعای اشاعره و دیگه چیز جدیدی نیست. بنابراین ادعای اول و ادعای چهارم رو با این بیانی که عرض کردیم کنار میگذاریم، میایم سراغ ادعای دوم و ادعای سوم. ادعای دوم خود اشاعره میگویند ما ماورای این کلام لفظی یک کلام نفسی در عالم نفس به عنوان یک صفت و حقیقت نفس داریم. اینها استدلالاتی که اقامه کردن، بعضی از استدلالاتشون اختصاص دارد به اثبات کلام نفسی در انسان، بعضی از استدلالاتشون اختصاص دارد به اثبات کلام نفسی در خداوند تبارک و تعالی. ما در بین استدلالات اشاعره یک دلیلی که با اون دلیل بخوان اثبات بکنن کلام نفسی را هم در مورد خداوند و هم در مورد انسان ما پیدا نکردیم. ادله اینها بعضی هاش اختصاص داره به اثبات کلام نفسی در مورد خداوند، بعضی هاش اختصاص داره به اثبات کلام نفسی در مورد انسان، و از این جهت است که اینها معروف شدن به این که کلام نفسی رو هم در مورد خداوند قائلن و هم در مورد انسان. اما عرض کردم اون مقداری که حالا من جستجو کردم با تتبع ناقصی که داشتم، یک استدلال که هم دلیل باشد در اثبات کلام نفسی در مورد خداوند تبارک و تعالی و هم دلیل باشد بر اثبات کلام نفسی در مورد انسان ما پیدا نکردیم. بنابراین حالا شروع میکنیم به استدلالاتی که اشاعره کردن برای اثبات کلام نفسی در مورد خداوند تبارک و تعالی. در که این رو تمام کردیم میایم استدلالات اشاعره برای اثبات کلام نفسی در مورد انسان. در مورد خداوند اینها آمدن دو دلیل مهم اقامه کردن. دلیل اول آیه شریفه 164 از سوره مبارکه نساء، یک آیه هست که در ذیل آیه خداوند می‌فرماید و کلم الله موسی تکلیما. اینها میگویند چهار مقدمه ذکر کردن و از این چهار مقدمه نتیجه گرفتن که این کلم الله در این آیه شریفه کلام نفسی است نه کلام لفظی. مقدمه اول این است که در آیه تکلم را به عنوان یکی از اوصاف خداوند ذکر کرده. ما از آیه می‌فهمیم که یکی از اوصاف خداوند تبارک و تعالی تکلم. مقدمه دوم اشاعره گفتن که صفات خداوند تبارک و تعالی تماماً قدیمه. خداوند چون دارای یک ذات قدیمه، صفاتی هم که خداوند داره، این صفات باید یک صفات قدیم باشه. چرا؟ برای این که اگر یک صفت قادر بخواهد در خداوند به وجود بیاد، این لازمش حلول حادث در قدیمه و قدیم با اون تعریفی که برای قدیم می کنن، قدیم نمیتواند محل للحوادث باشه. این هم مقدمه دومی که ذکر کردن. مقدمه سوم این است که کلام لفظی یک امر حادثیه. چرا؟ چون کلام لفظی تشکیل شده از این حروف و از اجزای تدریجی الحصول. بنابراین این حروف و این اجزا چون تدریجاً حاصل شده و تدریجاً به وجود آمده، کلام لفظی یک امر حادثیه. امر قدیم درش تدریجیت معنا نداره. در امر حادث این تدریجی الوجود معنا داره. پس مقدمه سوم این شد که کلام لفظی من الحوادث و نمیتواند از امور قدیمه باشه. در مقدمه چهارم گفتن که کلام نفسی دیگه از مقوله لفظ نیست. وقتی از مقوله لفظ نشد، عنوان امر حادث را نداره. ما اگر گفتیم کلام نفسی داریم، کلام نفسی یک حقیقت نفسی و از اوصاف نفسه، از مقوله لفظ و صوت نیست که یک امر تدریجی باشه. بنابراین این چهار مقدمه رو که کنار هم بگذاریم، نتیجه میگیریم که این کلمه در این آیه شریفه و کلم الله موسی تکلیما مراد کلام لفظی نیست، مراد کلام نفسی. این دلیل اثبات کلام نفسی در مورد خداوند تبارک و تعالی است. عرض کردم این تفکیک داد، این تفکیک که ما کردیم، این رو من در کلمات ندیدم ولی واقع این است که وقتی ما ادله اشاعره رو ملاحظه میکنیم، بعضی از ادله فقط اثبات میکند کلام نفسی را فقط در مورد خداوند تبارک و تعالی، در مقابل اون شکل دوم که اثبات کلام نفسی در مورد انسان باشه که میرسیم حالا. پس این رو ملاحظه کردید، این دلیل کلام نفسی در مورد خداوند رو اثبات میکنه. آیا استدلال به این آیه شریفه درسته یا خیر؟ و آیا ما هم بپذیریم که این و کلم الله مراد کلام لفظی نیست، مراد کلام نفسیه؟ اینجا حق این است که این استدلال باطل هست، به طور قطع هم باطله و آیه شریفه را نمیتوان حمله بر کلام نفسی کرد. چرا؟ اولا در خود آیه شریفه داره و کلم الله موسی. ما سوالمون از اشاعره این است که موسی آیا یک موجود قدیم بوده یا از حوادث بوده؟ اگر موسی قدیم بود، خب میشد که این کلمه را یه جوری معنا بکنیم، توجیه بکنیم، ازش کلام نفسی را استفاده بکنیم. اما خود موسی چون یک موجود حادث بوده، قطعاً این تکلم با موسی هم یک تکلم لفظیه، نه یک تکلم نفسی. هذا اول. ثانیاً در یکی دیگر از آیات شریفه قرآن این چنین وارد شده: انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. میگیم در اینجا این ان یقول له کن فیکون، این یقوله دیگه مسلم مراد کلام چیه؟ لفظیه. این که دیگه کلام لفظی نیست، داره ان یقوله، مقول قوله که خداوند میفرماید کن، بعد بلا فاصله تا نون کن تمام میشه فیکونه. به اشاعره میگیم شما در این آیه چه میگی؟ شما در این آیه بالاخره باید یه جوری توجیه بکنید. در حقیقت این اشکال دوم بر اشاعره یک اشکال نقضیه که شما در این آیه کلام لفظی رو برای خداوند، خود خداوند داره بیان میکنه. شما هم که میگید کلام لفظی حادثه و قدیم، نمیتواند محل برای حادث قرار بگیره. در این آیه شما چه میکنید؟ این هم اشکال دوم. نه، این یقول، نه این یقوله، یعنی ان یهدی از یه کن قبلی، از کنی که در نفس خداوند بوده، یا نه الان انما امره ازای زمانی هست دیگه، ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. اشکال سوم که هست این است که اون مقدمه دومی که اشاعره آمدن در این استدلال عنوان کردن، این مقدمه دوم باطله. چرا؟ اشاعره در مقدمه دوم گفتن صفات خداوند همش قدیم، این از نظر مذهب حق و مذهب امامیه امر باطلیه. خداوند دارای دو نوع صفت است، یکی صفات ذات و دوم صفات فعل. صفات ذات قائم به ذات، منتظر از ذات و مانند ذات قدیمه، مثل علم خدا، مثل قدرت خدا، مثل حیات حی بودن. صفات ذات ملاکشون این است که این چنین نیست که در یه زمانی باشه در یه زمانی نباشه. بگیم در یه زمانی عالمه، در یک زمانی عالم نیست. در یک شرایطی عالمه، در یک شرایطی عالم نیست. اما یک صفاتی داریم که منتزع و من فعلهی تعالی، صفاتی است که از فعل خداوند انتزاع میشه، نه از ذات خداوند. مثل خالقیت، با خداوند موجودی را خلق نکند ما نمیتونیم خدا را متصف کنیم به خالقیت. مثل رازقیت، با خداوند رزقی را نسبت به کسی اعمال نکند ما نمیتونیم بگیم رازقان. این صفات از مقام فعل انتزاع میشه. یعنی ماخل قدر؟ نه، این ماخل قدر اونها نداره. رازق یه چیزیست که متقبل به فعله، یعنی تا فعل رزق از او صادر نشه ما نمیتونیم بگیم رازق. تا فعل خلق از او صادر نشه نمیتونیم بگیم خالق. قوه بودن معنا نداره در اینجا. دل قوه رازقه که معنا نداره، صفت نمیشه. بله، همون ببینید، قبل از این که خداوند این عالم رو خلق کنه، قانن لا ولم یکن معه شیء، قبل از آنی که خداوند خلق بکنه، حالا نگیم زمان، چون زمانم نبوده، زمانم مخلوق خداست، اون ظرفی که خدا بوده و هیچی نبوده، اون موقع بتونستیم بگیم خدا خالقه، خدا رازقه. یا باید اولین موجودی رو که خلق کرد، حالا با موجودات میگم کاری نداریم، اون موقع از این فعل خداوند صفت خالقیت انتظار شد. یک موجود رزقی رو رسان، صفت رازقیت از فعل انتظار میشه. صفات ذات از مقام ذات خداوند تبارک و تعالی انتظار میشه. و وجود کلو، و حی کلو، و علم کلو، و این صفات ذات عین ذات خدا هست و همه شون هم عین یک دیگر هست. حالا به بحثی از صفات ذات، آیا صفات ذات مثلا وقتی میگیم که خداوند عین قدرت، عین علمه، اینجا فلاسفه یه حرفی دارن که قدرتش هم عین علمشه، علمش هم عین قدرتشه. امام رضوان الله تعالی علیه با این حرف فلاسفه مخالفت کردن، گفتن نه. حالا اون یه بحث دیگریه، اما همه در این اتفاق نظر دارن که صفات ذات از خود ذات خداوند انتزاع میشه، صفات فعل از فعل خداوند انتزاع میشه. این مسلم، صفات فعل حادثن چون خود فعل حادثه، صفات ذات قدیم است چون خود ذات قدیم. چی فرمودی؟ حالا جزو ببین، یکی از معیارهایی که در فرق بین صفات ذات و صفات فعل گفتن همینه، گفتن صفات ذات رو نمیتوانیم عرض میشود که اون ذات رو متصف به عدم رو بکنیم، اون صفت رو از اون ذات نفی بکنیم. نمیتونیم بگیم لم یکن الله عالمن ثم صار عالما، لم یکن الله قادرا ثم صار قادرا، نمیشه این بود. اما در صفات فعل چرا؟ در صفات فعل میتوانیم ذات را متصف کنیم به نفی اون صفت و میتوانیم اون صفت را از ذات نفی کنیم. اگر یک کسی بگه لم یکن الله خالقا ثم صار خالقا، اشکالی نداره. لم یکن الله رازقا ثم صار رازقا، اشکالی نداره. و تصادفا این همین معیار تو روایات هم اومده، تو روایات هم آمده که از ائمه معصومین علیهم السلام تقسیم صفات خداوند به صفات ذات و فعل و ملاک و فارق بین صفات ذات و فعل به همین بیانی که عرض کردم که در صفات ذات نمیتونیم بگیم لم یکن عالما ثم صار عالما، اما در صفات فعل میتونیم بگیم لم یکن خالقا ثم صار خالقا. این همین بیان تو روایاتی که محصوره از ائمه معصومین علیه السلام وارد شده. حالا این یه بحثیست که در جای خودش مسلمه که ما دو جور صفت در مورد خداوند داریم. یا ملاک ملکت نه فعله، در طبیب طبیب یعنی من لهو ملکت و سبابه سفت میکنید، اصلا طبیب فعل که طبیب و اصلا سبابه که من جامده بشه میگم طبیب، اما در اینجا فعله. رازق معناش یعنی کسی که به کسی رزقی رو اعطا کرده، نه این که من لهو قوت و رزق، من لهو قوت و خب این که نیست. واضح یعنی الان کسی به کسی رزقی رو دار، اینجا نمیان به ملکه و به قبرون ها بگن. در طبیعه اصلا معناش ملکه، اصلا معناش معنای غیره فعلی. شما در حال مثال زاره رو بزنید، یک کسی قوته زرد داره، همه ما ها قوته زرد داریم، الان میتونید ما بگید زاره؟ خب زرد از ما صادر نشه نمیتونید. این یه مسئله مسلمیه، در جای خودشم استدلال دارن، هم از نظر عقلی استدلال دارن، هم از نظر روایات استدلال دارن، تقسیم به صفات ذات و صفات فعل. اون وقت در جواب اشاعره میگیم آقا این مقدمه دومی که شما گفتید که صفات خداوند تماماً باید قدیم باشه که حرف غلطیه، خداوند صفات ذاتش قدیمه، صفات فعلش حادثه، همونطوری که خود فعل حادثه و تکلم از صفات فعلیه خداوند تبارک و تعالی، تکلم از صفات ذاتیه خداوند نیست، از صفات فعلیه. البته یه چیزی در ذهنمه که نشد باز مراجعه بکنم، امام رضوان الله تعالی علیه در رساله طلب و اراده، امام تکلم رو هم به معنای صفت ذات معنا کردن، هم به معنای صفت فعل معنا کردن. حالا چی معنا کردن الان درست ذهنم نیست. اون رساله طلب و اراده امام رو باید ملاحظه کنیم. پس نتیجه بحث امروز این شد، این استدلالی که اشاعره به این آیه شریف کردن بر اثبات کلام نفسی در مورد خداوند تبارک و تعالی که به این آیه استدلال کردن، مواجهه با این اشکال مهمی بود که عرض کردیم. حالا تا ادله دیگر شد. صلی الله علیه وسلم. Thank you.